حذف شده، نه اینکه مثلا تمام مرسوم
اینجور
حذف
هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و رحمت الله و تعالی علیهم. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد مسئله راجع به این است، در اینجا بود که در مجهول المالکی که حالا در ما نحنافی جایزه سلطان بود که دیگه خیلی خارج شدی به طور کلی، در این مجهول المالک اگه کسی ادعا کرد مثلا ماشین رو سلطان داده به شخصی، شخصی آمد ادعا کرد که این ماشین مال منه، از من مصادره کردن به زور گرفت، آیا به مجرد ادعا به اون بده کماقیل، یا همین که به اصطلاح توصیف بکنه که مثلا ماشین فرس رو مثلا پیکانه مدل فلان، همین مقدار توصیف ظاهری بکنه کافیست بهش بده کماقیل، یا نه باید کاملا مقداری شواهد رو ارائه بده که یک نوع علم و عرفی اطمینانی، یعنی ثبوت شرعی بشه طبق قاعده اولی که هر چیزی باید ثبوت شرعی بشه، اینجا هم باید ثبوته، چون اونا اگر شد تعبد میخواد. از کردیم همیشه در ذهن آبادتون باشه یه چیزای حسب قاعده هست، یه چیزای میخواد از قاعده خارج بشه، تا خاص از قاعده خارج رو تعبده، ازا باید اون بینون تعبد ثابت شدنه. اگر اینجا طبق قاعده عمل بکنیم این از باید ثبوت شرعی بیاد به این که این ماشین مال این شخص، آیا به توصیف ظاهری کافیست این باید تعبد باشه، آیا به مجرد ادعا کافیست این هم باید تعبد باشه، شاره فرمود هر کسی ادعای چیزی کرد ما عارض نداشت بشه بده عمل رو، اگر این تعبدها ثابت نشد طبق قاعده همون ثبوت شرعیست. این مطلبی را که مرحوم استاد اینجا آوردن در حقیقت توضیحش هم نیست که عرض کردم، چون میگن تو قاعده ثبوت شرعی است تعبد به توصیف و تعبد به ادعا مجرد صرف ادعا ثابت. به این مناسبت ما عرض کردیم یه بحثی هست راجع به روایت طیر که در اونجا داره که اگر صاحب جامعه شخصی آمد ولا تتهمه و متهمش نمی کنی بهش بده، این بحث الان به اینجا کشید، به این مناسبت ما از بحث خارج شد. اولا آیا این مطلب در طیر ثابته که به مجرد عدم اتهام به اون داده بشه، و علا تقدیر این که در طیر ثابت باشه این بگیم در همه جا ثابته، هر وقت شخصی آمد یک مال مجهولی که شما داریم ادعا کرد که این مال منه و اتهام متهم نیست بین شما، پیش شما متهم نیست، شبیه اما اساس العداله که میان هر مسلمانی به حسب واقع عدل، مگه اینکه فسق از او ببینیم ادعا حکم به عدالتش. پس یک بحث این است که اون روایت در مورد طیره، آیا در مورد خودش ثابته یا ثابت نیست. بحث دوم این که اگر در مورد خودش ثابت بود تعدی به ما نحنفی الان در جوایز سلطان طیر نیست، آیا اگر شخصی آمد گفت این ماشینی که شما گرفتید مال منه و من این شخص رو متهم، شواهدی هم نمیگه بلکه من متهمش هم نمیدونم، چون متهم نیست به مجرد عدم مثل اساط العداله تقریبا، چون اساط العداله معنیش اینه که اصل اول در هر مسلمانی که عادل باشه، یعنی اسلام مساوی است با عدالت، همین که گفت لا اله الا الله مثلا به اظهار اسلام کرد میشه عادل، میگه مسلمان نه دیگه، حالا اسلام یا ایمان را کازم چیه، حالا اونا که اسلام گفتن اسلام که شیعه گفتن شیعه،
اسلام
که ادارت من اونا که گفتن چرا دیگه خواهد، کسی که گفتار شما نمیگیم بحث دیگه است. ما راجع به این روایت تیل عرض کردیم متعرضش بشیم و صحبت به اینجا رسید که در باب روایت تیل احادیثی از امام صادق داریم که در همین کتب معروف ما آمده، در این احادیثی که از امام صادق سلام الله علیه آمده تفصیل شده بین این که اگر یملک و جناحی اگر میتونه پرواز بکنه، ظاهرا در مقابل یملک و جناحی اگر من گفتم یعنی مثلا هنوز به پرواز نمیده، ظاهرا مراد این است که شواهدی باشه که حیوان رو نگه میداره، حالا شاهد معروفش بالاش بریده باشه، مثلا بالاش کندن که پرواز نکنه. در کتاب شواهد مخصوص پسیس البال، پسیس الجناح، حالا یا که پسیس امکانه، لیکن خب میدونین اختصاص به بریدن بال یا کندن پر نداره، پس ممکن در پاش یک چیزی گذاشن که این درست پرواز نکنه. ما حالا خودش کشونده افتاده تو خونه ما، مانع پرواز داره. این مراد از یملک و جناهه یعنی اینکه مانع پرواز نداره، راحت پرواز میکنه، این طرف اون طرف میره. اما اگر مانع پرواز داشت، که در اون زمان به طور متعارف مانع پرواز کشیدن بالش بود، بال پرنده رو یک حساب معینی عده از بالاش میکشن بعدم در میامن تا این پرواز نکنه، یا بریده باشن با قیچی، بریده باشن با قیچی، بریده باشن دیگه در نمیاد. عرض کنم که اون به این صورت، پس اینه که یملک و جناهی، البته میدونیم در بعدها ممکن است به همین نحوی که من عرض کردم وسیله به پاش بوده، این خودش کشید افتاد تو پشتبان ما، خب این لا یملک و جناهی، این لا یملک کنایه از این. یا الان شاید شنیده باشیم بعضی این پرنده ها رو، حالا یا تو پاشون یا تو گردنشون یا تو قسمتی از بدنشون یک دستگاه کوچیکی مثل این کامپیوتر مانیتور و اون روزی مون دیجیتال نصب میکنن که حیوان هر کجا رفته باشه میتونن پیگیریش کنن، کنترلش کنن یا بیارن. علی حال مراد اینه که یملک و جناهی در هر زمانی به شکل اون زمان عوض میشه. اگر شواهدی هست که حیوان در اختیار مالک معینی است، این تبره خب همون مالکش. اگر شواهد بر این هست که این حیوان یملک و جناهی هر طرف میخواد بره، این دیگه شما که گرفتید میاد که شما میشه. یه عده از روایت از امام صادق داریم ما سلام الله علیه در این مسئله که فقط توش همینه. این روایت رو خوندیم، حالا بودم میخواد تکرارش میکنم نمیخونم، فقط اشاره میکنم. یکی از اینها روایتش در تهذیب کافی و تهذیبه که از امام صادق از ابن بکیر، حالا یک دیگهش در کتاب سرائر، البته مستدگرش مشکله، اینم از زراره نبی عبدالله، یک دیگهش هم در کافی و در تهذیب که از اسماعیل ابن جابره. این روایاتی که الان ما از امام صادق داریم. باز از امام صادق یک روایت داریم که فرع دوم هم داره، که همینی که ملک جناهی اگر مالکش شناختی رد بکن، این هم داریم. این روایت روایتیست که در کتاب جامع بزنطی سرائر نقل کرده از اصحاب ابن عمار، که خیلی مصدریتش مشکل داره. جامع هم به نظر ما جامع بزنطی نیست، اونی که حالا خیلی روش فکر کردم فعلا اجمالاً بهش رسیدم و روایتش رو ایشان استخراج کردن نگاه کردیم، احتمالاً یک جامال اخباری، جامال احادیث، یک جامعی بوده، یک کسی که رتبش هم به بزنطی نمیخوره و همین رتبه های مثلا فرض کن کلینی، استاد کلینی، شاگرد کلینی، به این رتبه ها رو میخوره، مجموعه روایت جمع کرده از عده مصادر. به ذهن من فعلا اینطور میاد، به زمان بزنطی هم نمیخوره. علایه حاله اینجا هم امام صادق تو این روایت واحده داریم از امام صادق، دیگه از امام صادق نداریم، این مسئلهش فعلا ضعیفه. کتاب سرار از امام موسی بن جعفر در خود کتاب کافی داریم که تهذیب هم نقل کرده، اونجا هم این تفسیره از امام موسی بن جعفر، این تفسیر آمده که اگر ملک جناهی و ملک و هم اگر صاحبش شناختی به صاحبش بده، این تفسیر از موسی بن جعفر صاحب داره رسیده در کتب مشهور ما. چون عرض کردم خوب اون دقت بکنید این کتب و تألیفات و روایات، چهار کتب یا شفاهی، اینا بیشتر در کوفه تولید شده، به قم رسیده. اونی که در قم به دست ما الان رسیده، چون تمام اینا تقریبا از طریق قم به دست ما الان رسیده، کلینی مرحوم تهذیب که از کلینی گرفته، در قوم اونه که به تر دست ما فعلا وسیله که تا حدی قابل حساب هست و مشهوره، یکی این که مطلقا ملک جناهه، یکی این که نه ادا عرفت صاحبه بو ترد دوباله، این که الان به ما رسیده. از امام رضا علیه السلام در قم باز به ما رسیده، هم توسط کلینی و هم توسط تهذیب از دو مصدر مختلف. حضرت سه تا فرق فرمودن: اگر ملک جناحه فاولک، صاحبش شناختی رد بکن، و اگر کسی آمد لا تتهمه رو دبو علیه. چون عرض کردم تمام بحث آمد این کلمه آخره، صاحبش لا تتهمه، این در این کلمه آخر تمام بحث ما رو این کلمه آخری بود که رسیده. این الان در روایات امام صادق کلن نداریم، موسیم جرفن هم که نداریم، اینی که به ما رسیده الان که از کوفه تولید شده به قوم رسیده و به دست ما رسیده، فعلا توش منحصره به حضرت رضا سلام داره. این که شخص رو متهم نکنیم و به او رد کن، این فعلا از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه به ما رسید. این راجع به شرح روایت از زمان امام صادق. عرض کردیم ما یه متنی هم منسوب به امیرالمؤمنین داریم با عنوان روایاتی که منسوب به امیرالمؤمنین تقلیل توسط امام صادق هم به ما رسیده. این روایاتی است که عرض کردم چون امیرالمؤمنین از همون زمان خودشون و حالا از ایشون نوشتن یا بعد از ایشون، حالا فرض کنیم تمام این نسبت ها درست باشه، باید عادتا این کتاب تعلیفش سالهای 37 تا 40 هجری باشه و طبیعتا اولین کتابیست که ما در دنیای اسلام داریم، در این حد کار اولین کتابی که در دنیای اسلام، حالا بگین شما ثابت نیست اشکال دارم بحث دیگریست، من فعلا باید بحثش نمیخواد بشه چون شدیم الان متعرض بشه، لکن اولین کتابیست که ما در دنیا اسلام داریم که مبوبه، کتاب الوضو، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج، ما قبل از این نداریم. ما به صحابه عده از صحابه نوشتار داریم، یعنی ما یعنی مردم اهل سنت و بعضیش هم پیش ما داریم، لکن اونا مبوب نیستن. اونی که مبوبه اولین بار به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله در کوفه نسبت داده شده. حالا این نسبت تا چه حدی صحیح بوده من توضیحاتش عرض کردم. اگر من که خودم امید دارم الانم که صحبتی واقعا این کتاب بعدها پیدا بشه، الان در اختیار ما نیست این کتاب، و عرض کردیم شواهد نشون میده تقریبا از زمان امام صادق، زمان امام باقر هم شاید مهجور نبود، از زمان امام صادق کتاب مهجور میشه. این کتاب القضایا و سنن الاحکام، این کتاب مهجور میشه و فعلا هم دست ما نیست. لیکن مثلا ما تا قرن چهارم مثل کتاب دائم الاسلام که 361-63 فاتشه ایشون داشته و در کتاب دائم هم که میگن علیه احتمالا از این کتاب باشه، کتابی از ایشون تازگی چاپ شده به نام الایضاء، در این ایضاء دو سه تا سند هم داره، اینم خیلی عجیبه، دو تا که یقین دارم شاید سه تا سند داره، مقایسه کرده من تمام کتاب ایضاء و تمام مواردی که ایشان، البته خود ایضاء کوچیکه، رساله مفصل ایضاء خیلی زحمت نداره مقایسه کردنش، اونی که ما الان چون در اونجا سند داره، در کتاب ایضاء سند داره، اون مقداری که در کتاب ایضاء نگاه کردیم البته سندش چند بار عرض کردیم فنی نیست، نمیدونیم چرا مقید به اصول تحدیث نیست، مثلا حدثنی فلان اینطوری نیست، از معاصر خودش کسی در خود مصر هم بوده بازم حدثنی نمیگه، این هم نفهمیدیم چه نقطه‌ای در اظهار دائم هست، دنبال سند و دنبال بحثای فنی حدیثی ایشان نبوده، ایشون دوستا سند داره. من فکر میکنم به اذن الله تعالی این کتاب پیدا بشه، فکر میکنم پیدا بشه تغییرات کلی در برنامه های حدیثی شیعه رو درست بکنه. و هر حال این کتاب هست، ما مجموعه کتاب هایی که داریم که احتمال میدیم حالا با کم و زیاد از این کتاب گرفته باشن، با کم و زیاد حالا هنوزم دقیق نمیتونیم مشخص بکنیم، بعد از خود این کتاب اولین کتاب یه مجموعه ایست که بهش مجموع فقهی هم میگن، مسند زید هم میگن، این اولین کتابی چون این رو شخصی از اهل واسط از زید از پدرش از سجاد هن علیه الامام حسین هن علیه
نه مبابل
بلا این هم مبابل. این کتاب مسند زید هست، احتمال میدیم بعد از مسند زید کتابیست که محمد بن قیس بجلی از امام باقر نقل کرده به عنوان قضایا علیه، احتمال اونم باز اون کتاب متاسفانه باز یک مقداری مشکلات خاص خودش داره. مرحوم محمد ابن قیس تو احتمال میدیم یک جان داره الان اینا کتاب رو عرضه بر امام کردن. اما مطمئن بله خود بعد دیزالو شرایط اجتماعی هم بوده و شواهد نشون میده که بعد از قیام زید که در سال 121 بوده، چون زیدی ها مصدر علمی درستی نداشتن، خود زید ها اگر مثلا تزدید داشته حد عادی بوده، ظاهرن زیدی های بعد از زید مجبور شدن به همین کتاب برگردن، به اونان کتاب علیه. ظاهرش اینطوره، یه مقدار رواجه و شاید این منشأ شد که امام صادق بگن نه این کتاب در کوفه پخش شده، این ارزش نداره، توش مشکلات داره، مال امیرالمومنین نیست. احتمالا زمان امام صادق کتاب طبعا رمز مذهب شد، مثلا زیدی ها به این عمل میکردن، احتمال داره. چون شواهد ما کمه فعلا، اونقدر شواهد زیاد داریم، شاهد نهی که نداره فعلا وارد بحثش نمیشه. این دوتا بعدها هم ما کتاب های فراوان نسبتا داریم
که امام باقر تایید کرد، امام صادق رد کرد همین کتاب رو.
خب همین امام باقر تایید کرد، تغییره بقول ما بخاطر که بین عامه بوده. یه روایت واحده هم داریم تو باب طلاق من، چون مفصل مترجم امام باقر مطلب میگه بعد می کیفه ابو الهادی فی کتاب علی هم کسافی، تعبیر عجیب، چطور من این مطلب بگم در کتاب علی هم اینطوره؟ حسن را که شما مانده تو وسائل هم بود، اما الان جاش تو ذهنم نیست، یعنی صفحهش تو ذهنم نیست، جلد و صفحهش علای کیفه ماکان که من دارن یه عرضی رو بدن بعد تفصیلش. احتمالا مجموعه هایی که بعد آمده که با سند واحد ان علیین، احتمالا کم و زیاد به این کتاب متأثر باشن. ما اسم این مجموعه رو کرارن گفتیم، گذاشیم مسانید اهل بیت. از امام صادق زیاد داریم نسبتا، از امام باقر نداریم، از امام سجاد هم همین مسند زید، اما امام صادق اشهرش هم همین کتاب سکونی. مثلا ما الان داریم از اصحاب ابن عمار هم نسخه قیاس ابن کلو، این هم عن جعفر نبی عن آبایی. غیر از خط اهل بیت هم که معاصره، نوه عمر ابن علی ابن ابی طالب که از فرزندان امیرالمومنین اسمش عمره که اصطلاحا بهش عمر اطرف میگن در مقابل عمر اشرف، چون دو تا عمر ابن علی داریم در نسابه در کتب الانساب، یکی عمر فرزند امیرالمومنین، یکی فرزند حضرت سجاد. عمر فرزند از امیرالمومنین اطرف میگن، عمر فرزند از سجاد عمر الاشرف میگن، چون اون فقط پدرش به اصطلاح از امیر شریف بود، این مادرش نه. اما عمر که فرزند از سجاد طرفین شریفن، رضاش اشرف میگن، طرفین از اولاد امام از زهرا از امیر بود. علی که ایشون هم داره، ایشون هم داره، از موسی بن جعفر هم داریم، الان بعدش هم چاپ شده مسند امام کاظم. از هزار رضا بیشتر داریم، خیلی داریم، شاید 60-70 تا داریم. احتمالی که ما میدیم همه اینها به یک نحوی متأثر از این کتاب اصلی باشن، احتمال میدیم به یک نحوی، حالا مقدار تأثیرش فرق میکنه، احتمال میدیم. به هر حال این کتاب در اختیار دائم بوده دیگه، نمیشه این کارش. در این موضوع ما احادیثی داریم، حالا ما مصادری که الان دست ما هست
میگیم اعتمادتون چی آقا؟
دیدیم دیگه، مقارنه کردیم، مقارنه مرسوم شد. احتمالی که ما الان منشأ این احتمال یکیش روایتی که همین اصحاب نعمار که مد نیست، ان ابی ان آبایی ان علی ان کانه بود لا بأس به سید تیر ازا ملک جناهی. اینجا این متن اینه، ان امیر المؤمنین، چون ما الان مال امام صادق تا حضر رضا رو گفتیم، امام صادق تا حضر رضا مونده، امیر المومنین. آیا ممکن است کلماتی که امام صادق فرمودن حاشیه بر اون روایت امیر المومنینه یا رد اون روایته؟ شهرت فتوای اصحاب به همین روایت امام صادقه. خوب دقت میکنه، چیز عجیبیه. اون متنی که به امیرالمومنین نسبت داده شده اصلا مشهورم نیست، یه تیکش هم فقط یه تیکه کوچیکش صدوق آورده، بقیه‌ش هم باز مشهور. آیا واقعا اون متن توسط امام صادق تبدیل شده یا اون متن یک حاشیه خورده؟ به نظر ما حاشیه خورده مشکل نداره، اما یواشاش اون متن میره از بین، اون متنی که منسوب به امیرالمومنینه از بین میره. پس یه متنش الان خوندیم که ملکه، این متن با اون متنی که بعدها از امام صادق نقل شده یکی هیچ فرق نمیکنه، ملکه جناحه یه فرزن بیشتر نداره، دو تا فرز است، دو فرزن نداره. همین متن در کتاب کافی و تهذیب از ایشان از سکونی نقل شده، قال امیر المؤمنین ان الطیر اذا ملک جناحه فهو صید و هو حلال لمن اخذه. این صید یعنی صید، مراد اینه که با تیر بزنی کشته بشه حلاله، چون صید داریم و زباهه زبه داریم. همچنین سید در لغت عرب دو معنا داره، یکی شکار کردن حیوان، یکی هم حیوانی که شأن شکار شدنه، اونم سید بشه. چون حیوان یا سیده اگر ممتنه باید با تیری چیزی زد گرفته، یا حیوان توزه گوسفند، شما گوسفند رو با تیر نمیشه بزنید بکشید، گوسفند رو با سر رو بارید. ما یکی سید داریم یکی زب داریم. در تصورات لفظ سید به فارسی هم شکار بهش میگیم، اونم دو معنی، مثلا رفته به شکار، شکار یعنی معنی مصدری شکار کرده، و این مثلا گوشت شکار آورد، گوشت شکار حیوانی که سید شده. ما در فارسی هم لفظ شکار رو به دو معنی به کار میبریم، تو عربی هم همینطوره. فهو سیدون یعنی این با تیر زدن حلال میشه، با تیر میتونیم بگیریم، یا مثلا با سگی بازی حالا محل کلام بازش. به هر حال این نتیر اذا ملک جناحه فهو سیدون و هو حلال لمن اخذه. این دو متنی که ما الان داریم، فقط فرق این دو متن اینه که این متن سکونی رو مرحوم کلینی آورده، تاریخش هم مفصل گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنه کیفیت شهرت این متن، بلکه متن اصحاب ابن عمار رو شیخ منفردن آورده. اصولا اون متن خیلی متن مشهوری نشده، مختصری از اون متن ما رسیده، ظاهرا بقیهش هم هست. این راجع به این دو متن. یه متن سومی از این روایت به ما رسیده که این متن سوم عرض کردیم در سابق بین اصحاب ما نبود، این متن سوم فعلا در دو مصدر آمده که ظاهرا هر دوش هم یکیه، یکی دائم الاسلامه که این خیلی دیر به ما رسید، مثلا وارد حوزه‌ای، چون دائم الاسلام کتاب رسمی قانونی اسماعیلی ها یا فاطمی های مصر بود. اینا همون اول میگن الامام المهدی، مهدی به اسم مؤسس فرقه یعنی مذهب حکومت فاطمی در مصر. خود ایشان در خود کتاب دائم، اونی که من دیدم، دو مرتبه اسم الامام المعز میبره، سعد الامام المعز. این تصمیه یکی از این رئیس رئیس بحرهای علمی پیش من بود، بهش گفت من دو مرتبه میدونم، مثل اونم مطالعه نکردم بیشتر، نتونست بیشتر باید کرد. و من در دو جای دعای مثل امام معز دیدم، اون نسبت به مهدی میداد، توی کتابش که اسم مهدی ندیدم. من اسم الامام المعز هست که امام المعزشون به حساب اون چهارمشون اسم اول نیست. علی حالن ظاهرن هم احتمال داره که از همون زبانهای اوائل ایشان این کتاب رو نوشت، و این کتاب 200 رو عرض کردم سابقا 69 سال فاطمی ها در مصر حکومت کردن، شیعان شیش امامی از 298 اینا مصر وارد شدن گرفتن تا 567 که منقرض شدن دیگه، مصر برگشت به خلافت عباسی از سال 567 برگشت خلافت عباسی تا 656 یعنی حدود 90 سال مانده، یه چیزی کمتر که دیگه توسط مغول هولاکو از بین رفت حکومت عباسی. این 100 سال اخیر 90 سال اخیر رو تابع حکومت بغداد شد، یعنی بغداد به بغداد. و حالا آیا این چجوری به فکرشون رسیده من نمیدونم. اینا تصریح میگن که یک کتابی رو به عنوان قانون اساسی قانون در مصر در تفکرات اسماعیلی باشه، که هنوزم که هنوز تا این لحظه که من خدمتتونم این کتاب محور فقهی اوناست. و فکر قبل غلطی، ما الان مثلا چند سال صفویه تو ایران بودن، یک کتاب رسمی به عنوان قانون نرم آراء فقها و کتاب فقها، اینا آمدن یک کتاب رسمی قانونی گذاشتن که این محور شد. تعلیقات و شروعی هم من چون کم دیدم نرم دیدم داشتم، خیلی پخته نیست. حالا خود اینم مرد مولایی انصافا باید بگم این قاضی نعمان انصافا اولا میگن مالکی بوده بعد شیعه شده شیعه فاطمه اسم مالی بود. به هر حال مرد انصافا مولایی است. خیلی کتاب مرسله اما از این کتاب ایزام کاملا واضحه. این آقایی که من گفتم به من میگفت که ایشون
یعنی الان روایتی بنده به این کتاب
باشه
فقط به این کتاب
نه این کتاب یک ارزش دیگر من تمام مقدمات گفتم که من نتیجه بگیرید ارزشش بینه که کتاب قانون عملی یک فقه شیعه بوده. یعنی یک دولتی که در اون زمان به اسم دولت شیعی قیام میکنه قانون عملیش این بوده. این فکر قشنگیه. یعنی اصلا قانون بوده
بستگی داره
نمیزدن نگانش
کیا
بودن؟ یکی بودن هم قاضی نعمان مرد مولا
بستن یه مشتادم های بیسواده
نه باسواد نشتن مرد مولا. خب واضحه کتاب میخونیم که عقل که داریم که همه عقل داریم هم علمه
یه سری روایات مرسل هستی گفتن؟
مرسل نیست. البته این شخص خودش من گفت که اینا همه سند داشته امام مهدی بهش گفته از اینا حذف کن تو خیلی مفصل بودم مثلا یه چیز در جلیس چه بوده امام مهدی بهش گفته حذف کن فکر نمی کنم من دوزو حرفای باطلی است که اسماعیل رو بهم
خود خودش...
امام خودشون نه مهدی ما مؤسس دولت فاطمی ها در مصر بهشون مهدی میگن. اون ادعاش این بود اما فکر نمیکنم فکر ما اشتباه کرد از حرفای بی اساس. اما خوب دقت کنید به هر حال این کتاب یعنی نکته اساسیش مثلا صفویه که آمدن ما یک متن فقهی واحد به عنوان قانون در دولت صفویه باشه که بهش عمل بکن نداریم. حتی تو همین خود جمهوری هم خب شما میدونید بیشتر فرستیم به تحریف وسیله که تحریف قبل از تشکیلات نوشته شده بود چون متن فقهی فتوایی بود نه به عنوان یک متنی که نظام کلن رو اون باشه. این خیلی تفکر عجیبیه. یعنی این تفکر که اینا آمدن حالا فعلا یه نظامی هم تشکیل دادن با این که من چند بار عرض کردم انصافا توی فرق چیه اسماعیل ها از همه شون در مسائل میراث ضعیف‌ترن. مثلا ما یک نفر الان در رباتمون نداریم که بگن اسماعیل خان اسماعیل یک نفر نداریم نه اینجا چند نفر فوق العاده در میراث علمی ضعیفن فوق العاده. اون چی هم که الان در این کتابه از ماست از امامیه هست از خودشون نیست. حتی از همین کتاب مسائل علیم جعفر نقل میکنه و اینکه خب میدونیم مسائل علیم جعفر پیش ما یکی از مسادر ماست که علیم جعفر اخی موسی اونا که از موسی جعفر اعتقاد ندارن لکن اونا این تصور میکردن که این روایات رو موسی جعفر ابیه صادق شنیده. اونا میگفتن سأل تو ابی به این عنوان و لذا اون رو به عنوان روایت امام صادق آوردن نه به عنوان روایت موسی جعفر. در کتاب در مسادر ما همون کتاب به اسم مسائل علیم جعفر که همون کتاب تو کدوم همین کتاب های خود قاضی نعمان به اسم روایت امام صادق که مرحوم آقای نوری هم خیال کرده اینا از کتاب مسائل علیم جعفر چون کتاب ایزاق پیش ایشان نبود اون وقت ایزاق چاپ نشد. ایزاق چاپ شد تو ایزاق داره سند هم داره ان علی ابن جعفر ان اخی قال سألت ابی اون رو چون از امام صادق نمیدونست. یعنی میخوام بگم تا این مقدار اینا مشکل علمی داره اصلا کلا وقت با داشتن خیلی عجیبه واقعا من متحیرم با داشتن این مشکل علمی یعنی با نداشتن مصادر و میراث‌های علمی به فکر بیفتن که یک کتاب رو با عنوان نظام اجتماعی قرار بدن که قانون جامعه باشه. حالا این یک نکته مهمه متنش هم همون طریق طبعا قومی های ما روایت باشه. این خیلی مهمه ما الان بخواییم بسازیم مشکله توجه فرمید. یعنی یک متن فقهی که نظام روش اداره بشه بالفعلا 269 سال اگر این زمان امام مهدی خودشون نوشته باشه 260 یعنی از اوائل نوشته اما تو کتاب اسم موعظ نمیاره که چارو میشه خودش هم 361-63 وفاتشه. فکر نمیدونم به ما اشتباه کردن مال زمان مهدیشون نیست فکر نمیدونم و هر حال رو فرض کنید مثلا 269 سال نه فرض کنید 240 سال 230 سال و الی یوم نهازا امروزم در بحرا البته آخانی ها که اهلش نیستن یه طالفه اسماعیلی کتاب میخواه همین کتاب دائم الاسلام. اون نکته مهم این کتاب این رو من تأکید میکنم خیلی عجیبه یک جماعتی که میراث علمی ندارن دقیقا میراث های ما رو گرفتن و یک متن فقهی به عنوان دستور اداره جامعه و حکومتشون می‌نویسن و این متن فقهی هم بر اساس متون روایات. این خیلی عجیبه، مثل مغنه شیخ صدوق. خب شما مغنه شیخ صدوق نمیتونید الان متن نظام اجتماعی روش درست بکنید. مغنه شیخ صدوق اینجوری، این خیلی هنر میخواد. یعنی واقعا این نشون میده که یک مغز متفکری عرض کردن از کجا میفهمه. خب میفهمه دیگه، دیگه شاخ و دوم که نداره که. امر به این واضحی بتونه یک متنی رو از فتح و روایات بیاره، خودشون هم ندارن، از مذهب ما بگیرن، از امامیه بگیرن. خیلی عجیبه. و یه متن مدونی که به درد نظام اجتماعی بخوره. حالا در این کتاب دائم الاسلام، دائم الاسلام عرض کردم این در اختیار آقایان نبود، اینو چند عرض کردم، علمای ما نبود، خیلی دیر رسید به ما. اما کتاب اشعثیات این در اختیار علمای ما قرار گرفت با لیتو و لعله. شاید قدیمترین تاریخی که ما از کتاب میدونیم 313 توسط طلع اکیاری. این چون یه نکته لطیفی داره، چون عبارت ممکن است فهمیده نشه، این کتاب عبارت از کتاب چیز بیاریم محمد ابن داود ابن سلیمان رو بیانه که از آقایون محمد ابن داود ابن سلیمان در کتاب فهرست شیخ، در رجال شیخ منظر.
این چرا در اختیار علمای ما نبود؟
کتاب کدوم این کی؟
کتاب از
دائم الاسلام شیعه. خب اونا رو اسماعیل مثلا خارج می‌نویسن
با اینکه یه برنامه مدونی
با اینها خیلی عجیبه. از مثلا مصر بود، دور بود، مصر هم در اون زمان در حال جنگ با حکومت مرکزی بود، خود مرکزی بغداد. چون مصر در مخصوصا مصری‌ها یعنی اسماعیلی اوزان دست به ترور و همین خنجر فدایی دیگه، این فدایان حسن صبا اصلا اونا کلا کارشون ترور بود دیگه، ترور اینا معروف بود. شاید یکی از عواملی بود که علمای شیعه هم هی از اینا دوری می‌کردن. لذا عرض کردیم ممکن است بعضی از افرادی که در همین طبقات قرن 4 و 5 متهم به قلوب سیاسی هستند، شاید بی ارتباط با همین مثلا اسماعیلی ها نبودن، چون بنان یک شکل حکومتی شیعه بود، بنان شیعه بود، بنان شیعه. بعید نیست مراد اینها باشن که با این همین قول امروز ما تروریست ها با این فدایی ها در رابطه بودن. علی حال من فعلا وارد این بحث و خصوصاش به هم مقای پیشون زیادی هم شد. این عبارت رو از محمد ابن داوود ابن سلیمان، این رو مرحوم شیخ طوسی در رجال. من یه توضیح راجع به این بدم که بعضی از مسائلی رو که ما الان میگیم براتون، چون عبارت مثلا من توضیح هم نشد مفهوم هم نشد، بخونید آقای عبارتشو.
محمد ابن داوود ابن سلیمان کاتب یکم نو اول حسن روا عنه تل اکبری و ذکر.
ببینید روا عنه تل اکبری، من تصریح میکنه که ایشون از روایت کرده از ایشان، لکن بعد میگه و ذکر این تل اکبری
و ذکر ان اجازت محمد ابن اشعث کوفی وصلت الیه علی ید هذا الرجل.
خیلی عجیبه مرحوم تل اکبری، به خاطر چون مرحوم تل اکبری از نوادر اصحاب ماست، به تعبیر شیخ روا جمیع اصول اصحاب نه و مصنف اینقدر علاقه داشته که آثار شعر نقل بکنه، این شخص ظاهرا هم سنی باشه، توسط این شخص که رفته به مصر گفته یه اجازه از ابن الاشعث محمد مؤلف این اشعثیات برای من به کتاب بگیر، خودش نرفته به مصر. این 313 هم هست. 313 یعنی 15 سال از حکومت فاطمی مصر گذشته، چون اون 298 بوده قولش رو که ما فاز اول انقلابش بود. خب خیلی حیبت. و این 40 سال قبل از وفات ابن اشعث در 38 سال بودم 351 و 53. خیلی عجیبه، معلومش از همون اوائل این کتاب ابن الاشعث نوشته شده که یکی از مصادر کتاب دائم الاسلام. بفرمایید.
وقال سمعت منه فی هذا السنه من الاشعثیات،
این سنه یعنی 313،
من الاشعثیات ما کان اسنادو یا اسنادو متصلا
اسنادی
و ما کان غیر ذلک لم یربه ان صاحبه.
ببینید چقدر دقیق بودن در اون زمان، دیم دقت کنید چی میخواد بیان بخونید بعدش من میگم. و ما کان عن غیره لم یروه عن صاحبه و ذکر
تل اکبری ان سماعه هذه الاحادیث المتصله الاسانید من هذا الرجل و روایت
این من خبر سماع ان سماعه من هذا الرجل
و روایت جمیع النسخه بالاجازه عن محمد بن محمد بن اشعث و قال لیس لی من هذا الرجل اجازه.
چقدر نه مدرن چی میخواد بگه؟ خیلی عجیب ها، چقدر اینها در اون زمان. خب ایشون از بزرگان بغداد ما هم هست تل اکبری، انصافا شخصیت بزرگی. این دقت هم سنیش هم شیعش، یعنی این شخص در سال 313 کاتب که خب مثل همین به اصطلاح مأمور دولتی به اسم شیعی که بودن یا مأمورین ضبط مالیات اینا مأمور مالی که کنترل، ایشون میگه رفته مصر درست میکنیم یه اجازه از خود ابن الاشعث گرفته برای تله اکبری، خودش هم ظاهرا سنی بوده، کتاب رو پیش اون خونده، یعنی کتاب رو پیش محمد ابن الاشعث خونده درست میکنیم، بعد آمده به بغداد به این تله اکبری سال 313 اجازه اون محمد ابن الاشعث هم بیاره در همین رجالش به ایشان اجازه داده، خوب دقت میکنیم، گفته من این اجازه، این چقدر اینا وسواس داشتن، من اجازه مؤلف رو برای تو آوردم، خود من هم از مؤلف شنیدم، تو هم میخوای بیا کتاب رو بر من بشنو، اما من اجازه نمیدم. من گفتم طریقه مشایخی، ببینید دقت کنید، و این نماکان سما او بخونید دفعه، و این نماکان تا من توضیح نمیدادم براتون شاید مطلبتون عبارت بگی مجبور شدید که خارج
ان سما
او
حاضر
احادیث المختصر ستل اسانین، چون داره ایشون از نبی موسی و جعفر تا امیرالمومنین سماعش از اینه، یعنی که من پیش ایشون سماع کردم، تمام کتاب رو از ایشون شنیدم، خود ایشون هم از مؤلف سماع کرده. بخونید
و روایت جمعی نسخه
بالاجازه، اما روایت که من میکنم به اجازه است که خود مؤلف داده، نه به سماع هم از این شخص. حالا چرا؟ بخونید
لخال نهی سلیم این حاضر رجل اجازه
خودش من اجازه ندارد. خیلی عجیب ها، خود این محمد ابن داوود خودش به من اجازه نداد، سماع کردم، ایشون هم سماعش از مؤلف بود، اجازه هم از مؤلف برای من آورد.
خب
این همین درد ماست دیگه، تمام
اومد
نده. خب همین مشکل شد، یعنی که اسانید به هم خورد مال هم، این فن به هم خورد مال هم.
الان شما این مطالب رو
نقل کنم،
برای شما اجازه ندید.
خب نقل نمی کنم دیگه، مثلا سمعتو این میخوام دقت رو بگم در دنیای اسلام که چقدر دقت میکردن، و این تدریجا بعد از شیخ دیگه این دقت ها حذف شد. از اون طرف همین کتابی که الان ما داریم به نام اشعثیه چند تا روایت داره که محمد اشعث با سند خودش از رسول الله نقل، رفت که بینا نداره، موسی بن جعفر نداره، طرف ظاهراً احتمالاً سنی بوده یا به اونا اعتقاد داشت، حالا شیعه هم بوده. ببینید چی میگه مرحوم ابتلا آفر، میگه اون روایاتی که عن رسول الله بود به من اجازه داد. خیلی نظر بلش بخونیم، ماکان اسناد و متصلن، یه در دیگه از چقدر اینا ظرافت کار رو مراعات کرده، دقت میکنیم، میگه توی این روایت الان توی کتاب اشعثیه که ما داریم پس که مثلا کلن اگه 20 حدیث باشه عن رسول الله، میگه اون راوی گفت اینا رو اجازه میدم، اینا رو خونده بود بر مؤلف، بقیه رو که از موسی بن جعفره یا حالا یا شبهه داشته یا اعتقاد نداشته به ائمه اهل بیت یا میگفت اینا مال هم، بقیه رو گفت من شنیدم، تو هم پیش من بشنو، اما من اجازه نمیدم، اجازه مؤلف رو برای من نرد. یه احتمالم داره که اصلا خودش اجازه نگرفته از مثلا محمد بن اشعث. این دقت تله اکبری دقت میکنه چقدر اصحاب ما در یک عده از اصحاب ما مثل ایشان در نقل مطالب اینقدر دقیق، مثلا اول عبارتش داره روا عنه تله اکبری، خوب دقت این روا رو بزنیم به اونهایی که عن رسول الله، اگر عن غیر رسول الله کتاب باشه روا نیست، سمع علی لکن لم یروه، اینقدر اینا میخوام بگم احتیاط میکردن. این عبارتو از امروز بخونیم که شما ببینید وضع، خب طبعا همونطور که ایشون فرمودن الان یه حرفان رو بخواد بگه ما نگی، خب این هم روز که اینو مشکل میکنه دیگه، این هم روز که اجازات خراب میکنه، این مخواد بگه چون من اعتقاد به این احادیث نداشتم و اینکه سماع داشتم و تله اکبری بر ایشان سماع داشته. حالا تله اکبری خود مرحوم شیخ محمد بن اشعث اینجاش هم ما نفهمیدیم، اونو کاش که ای کاش اینجا رو شیخ توضیح میداد، این از فهرست شیخ
از
رجال باشه،
محمد
اشعث
اشعث کوفی و کمل ابا علی و مسکنه او به مصر بی سقیفت جواد.
جواد هر جوابی هم هر جواب نمیفهمه چون بلد نیستم مصر الان تو ذهنم نیست. بفرمایید.
یربی نسخه ان موسی بن اسماعیل و موسی بن جعفر ان ابی اسماعیل بن موسی ان ابی موسی بن جعفر قال تله اکبری.
ببینید باز قال تله اکبری
اخذ لی و لوالدی و لاخی منه اجازتن فی سنت 13 و 13.
اگر اخذ لی و لوالدی، من توی نسخه که من دیدم والدی داشت.
والدی بود.
نه لی والدی نبود، چون لی والدی خوندم.
چرا اخذ لی و لوالدی؟
اگر این چون من چون رو دیگه خوندم اینجا همینطوره. شما همین نسخه دارید لی والدی؟
نه مال من اخذ والدی.
من به نظر نسخه که من دیدم اخذ والدی. فکرم میکنم این نسخه این گرد نسخه آرزی شد باید من رو توجه باید باشیم چون این بر من مشکل شد این نسخه ای که اخذ والدی. چون من عرض میکنم چون مصر رفتن در اون زمان مثلا رفتن به یک کشوری که مخالف با بغداد بود، یعنی نظامی که مخالف بود. احتمال میدم لوالدی درست باشه. وقتی این صورت میشه اخذ لی و لوالدی اخذ نخونی، شاید اشاره به این باشه که این شخصی که گفته که اینجا اسمشو برد این رفته مثال شده سنی بوده یه اجازه برای من و پدرم و برادرم گرفت در سال 300. به هر حال وقت تمام شد. این کتاب من تعجب میکنم با اینکه خیلی زود وارد جامعه ما شد، متاسفانه این متن متاسفانه قرار نگیره. الان در این کتاب و در دعایم این متن دیگه آمده که با اون متنی که حالا گفتیم فرق داره که صحبت کنیم بعدش فرق داره ان شاء الله. صلی الله علیه و آله الطاهرین.